رودخانه با خبر.
هفته بامداد در ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. ضمن عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو فردا، من هم به سهم خود و به نمایندگی از سوی همکارانم سمیرا قرایی، مهرداد میردامادی، کیان معنوی و مهرداد جوان فرارسیدن سال نو خورشیدی رو تبریک میگیم و ضمن ابراز شادباش‌های نوروزی برای همه شما سالی پربار و توأم با خوشی و خرمی و تندرستی آرزو میکنیم. هم‌اکنون در شمال غربی، غرب و مرکز کشور هوا ابریه، اندکی هم در استان فارس و هرمزگان و در شرق و استان کرمان هوا آفتابیه، در بعد از ظهر نیمه ابری. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در تبریز تا 17 درجه در گرگان، 12 درجه در تهران، مشهد و اصفهان و حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 16 و 17 درجه در شیراز و کرمان تا 29 درجه در ایران شهر و 30 درجه در جاسک پیش بینی میشه. در اهواز و یزد هم حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر 20 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه ی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. 367 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران به او هشدار دادند. در این نامه که به امضای 80% از اعضای مجلس نمایندگان رسیده، با آقای اوباما یادآوری می‌شود که برای لغو تحریم‌های کنگره علیه ایران نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی تهران به بمب اتمی مسدود شده است. امضا کنندگان این نامه خواستار آن شدند که در توافق نهایی ایران بیشترین تعهد را برای شفافسازی فعالیت‌های اتمی‌اش بدهد و بازرسی سرزده را بپذیرد. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تأکید کرده است. یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 3 فروردین از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو گفته است که ایران در رابطه با اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ایش همکاری‌هایی داشته. با این همه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار کند بوده است. آقای آمانو در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه برای ادامه گفتگوها با ایران راهی لوزان در سوئیس خواهد شد. دنیس مکدانو، رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در جمع گروه جی استریت گفت که اشغال 50 ساله فلسطین باید به پایان برسد و مردم فلسطین باید حق داشته باشند تا در تمامیت ارضی خودشان زندگی کرده و دولت تشکیل بدهند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای مکدانو گفته است که دولت باراک اوباما نمیتواند به سادگی از کنار صحبت‌های آقای نتانیاهو در زمان رقابت‌های انتخاباتیش در مورد تشکیل دولت مستقل فلسطینی بگذرد. بنیامین نتانیاهو که حزب لیکود هفته گذشته پیروز انتخابات پارلمانی شد، در رقابت‌های انتخاباتیش اعلام کرده بود که اگر مجدداً نخست وزیر شود، اجازه نخواهد داد کشور مستقل فلسطین تشکیل شود. گروه جی استریت گروهی طرفدار اسرائیل اما مخالف با سیاست‌های بنیامین نتانیاهو است و تلاش می‌کند تا به درگیری‌های فلسطین و اسرائیل به شکلی صلح‌آمیز خاتمه دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرفایی که هفته گذشته و در زمان انتخابات پارلمانی در این کشور زده و آنها را آزرده بود عذرخواهی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس آقای نتانیاهو که مجدداً در انتخابات پیروز شده است روز دوشنبه با جامعه عرب اسرائیلی در مقر نخست وزیری در شهر بیت المقدس دیدار کرد و از آنها عذرخواهی کرد. ایمن اوده رئیس حزب ائتلافی عرب نیز در جواب گفته است که عذرخواهی آقای نتانیاهو پذیرفته نیست. آقای نتانیاهو در روز انتخابات و تنها ساعاتی پیش از بسته شدن صندوق‌های رأی گفته بود که شهروندان عرب این کشور گله‌ای رأی می‌دهند. شهروندان عرب 20% کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. اعضای کنگره آمریکا هم در مجلس نمایندگان و هم در سنای این کشور درباره ارسال یک توافق هسته‌ای با ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون تایید کنگره به دولت باراک اوباما هشدار می‌دهند. امروز در بحث اقتصادی روز فریدون خاوند درباره بهترین بازار برای سرمایه گذاری در سال 1394 تحلیل خواهد کرد. در این نخستین روزهای سال نو نگاهی خواهیم داشت به مطالبی که شهرام رفیزاده از میان صفحات ویژه‌نامه‌های نوروزی برامون انتخاب کرده و در گذری به جهان ورزش از مهدی رستم‌پور به مناسبت آغاز بازی‌های مقدماتی راهیابی به المپیک 2016 در منطقه آسیا از جمله درباره علت نبود تماشاچی کافی در بازی ایران و نپال خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه آمریکا و ایران روز پنجشنبه 6 فروردین برای ادامه مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس با یکدیگر دیدار می‌کنند. این در حالی است که مناقشه بر سر چگونگی رسیدن طرف‌های مذاکره به چارچوب یک توافق هسته‌ای همچنان ادامه داره. مهرداد میردامادی:
کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و ایران تا هفته دیگر برای خود مهلت تعیین کردند که برای توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران به یک چارچوب کلی برسند. این چارچوب کلی قرار است توافقی سیاسی باشد که بر اصول کلی توافق نهایی حاکم خواهد بود. روز دوشنبه اما بیش از 80% از اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری خواستار آن شدند که هر گونه توافقی با ایران باید در برگیرنده محدودیت بر برنامه هسته‌ای تهران برای 10 سال آینده باشد. در این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کنگره با آنچه چند دهه فریبکاری از سوی ایران خوانده‌اند، خواستار حداکثر شفافیت از سوی ایران در هر گونه مذاکره شدند. در تحولی دیگر، سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام به دولت آمریکا هشدار داد که اگر توافق هسته‌ای با ایران پیش از تایید کنگره به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود، با واکنش شدید کنگره مواجه خواهد شد. در همین حال، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود با همتای بریتانیایی‌اش اظهار داشت غیر ممکن است ایران به توافقی که سزاوار آن نیست دست پیدا کند.
اصلاً فی المباحثات كذلك يوجد مجموعات 5+1.
وی همچنین خواستار تضمین هایی شد تا برنامه هسته‌ای ایران به سلاح اتمی منتهی نشود که در آن صورت به گفته وزیر خارجه سعودی ایران با توجه به سیاست خصمانه‌اش در منطقه به تهدیدی علیه خاورمیانه و جهان تبدیل خواهد شد. اما از جانب طرف‌های مذاکره با ایران هم اظهار نظرهایی بیان شد، از جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت روشن است که به هر قیمتی نباید با ایران به توافق رسید، اما به گمانم غیر از توافق گزینه‌هایی که پیش روی ماست گزینه‌هایی است که جذابیتی ندارند. نخست وزیر بریتانیا در ادامه افزود تحریم‌هایی که اعمال شده است چنان خساراتی به ایران وارد ساخته که به نفع این کشور است تا امکان توافق را فراهم کند. این در حالی است که فیلیپ هاماند وزیر خارجه بریتانیا نیز در اظهاراتی گفت که ایران برای حصول به یک توافق بر سر برنامه هسته‌ایش باید امتیازهای بیشتری بدهد. در آمریکا هم یک مقام ارشد کاخ سفید با اشاره به اینکه حتی نزدیکترین متحدان آمریکا از محروم کردن دائمی ایران از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع نمی‌کنند، اظهار داشت که دیپلماسی بهترین و مؤثرترین راه جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. دنیس مکدانو رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مجمع گروه یهودیان لیبرال جی استریت گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ایش با ایران یک توافق بد را نخواهد پذیرفت. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه در واشنگتن اظهار داشت برای روشن کردن احتمال وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته ایران پیشرفت آژانس محدود بوده و ایران در این زمینه باید بیشتر همکاری کند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. همونطوری که وعده کرده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق می‌شنویم.
با سلام و تبریک سال جدید 1394 خواستم بگم آیت الله خمینی در پیام نوروزیشون دوباره از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. خواستم ببینم کدوم کشور در جهان با درونگرایی و انزوای سیاسی تونسته توسعه و پیشرفت پیدا کنه و مردمش مثل کشورهای دیگه بتونن مرفه و شاد زندگی کنن. اگر ایشون سراغی دارن از این کشور به ما هم اطلاع بدن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
میخواستم نوروز باستانی رو به تمام عزیزان هموطنم تبریک بگم و ازشون بخوام دلخوری ها، کدورت ها، رنجش ها رو کنار بذارن و سال جدید رو با مهر و دوستی و صلح و صفا آغاز کنن. و از مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصا آقای خامنه‌ای هم بخوام که از خر شیطون پیاده بشن و دست از ساختن بمب اتمی بردارن.
من میخواستم خدمت اونهایی که در عرصه فرهنگی جمهوری اسلامی فعال هستند، بخصوص اونهایی که در فرهنگستان کار میکنن و شورای انقلاب فرهنگی رو میگردونن، لغتهای جدیدی رو جایگزین میکنن در این زبان فارسی، خواهش کنم که الان موقع بازنگری بعضی از لغات فرا رسیده. برای مثال زرنگ رو با دزد ما همیشه تفاوت قائل بودیم بینشون، الان هر کس دزد و کلاهبرداره به نوعی میشه گفت آدم زرنگ. همچنین افراد چماقدار و زورگوی و قدارکش که با آقای مطهری حمله کردن از سوی بعضی از آقایون به عنوان افراد ارزشمدار معرفی شدن. بنابراین میتونیم ارزش رو مساوی قرار بدیم با چماقداری و قدارکشی. مطمئنن اونها که اهل فن هستن ده ها مصداق دیگر رو میتونن شناسایی بکنن، لازم هم نیست به زحمت، در سطح جامعه رایجه. یه فرهنگ جدیدی برای این مسائل پیدا کنن که مردم به خودشون زحمت ندن، اگر واقعا میبینن کسی با چماق زد این رو قانون شکن دیگه ندونن، بگن این ارزش مداره. اگه کسی دزدی کرد دیگه ناراحت نشن، عصبی نشن، بگن این آدم زرنگیه.
در رابطه با پیام رهبری در مورد همدلی و همزبانی با دولت خواستم عرض کنم که اگه منظور دولته، مردم با ارگان انتخابی خود گرچه از شورای نگهبان انتصابی هم گذشته مشکلی نداره. مشکل اونها با حکومت انتصابی جناب خامنه‌ایه که شامل قوه قضاییه، مقننه، صدا و سیما، اطلاعات و سیستم‌های سرکوب و خفقان هست.
تحول بازارهای کنونی ایران در سال 1394 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پسنداز کنندگان ایرانی یعنی کسانی که پولی برای سرمایه گذاری دارند میخواهند بدانند که در سال تازه خورشیدی 1394 چه بازاری برای آنها از سوددهی بیشتری برخورداره. میتونم بپرسم شما جوابی برای این پرسش دارین یا نه؟
برای این پرسش طبعا یک جواب وجود نداره، چندین جواب وجود داره. پاسخ بستگی داره به این که پسنداز چه مقدار باشه، چه مدت زمانی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه، نیاز پسنداز کننده به نقد شوندگی پولش در چه سطحی باشه، درجه تمایل او به خطرپذیری یا قبول ریسک چه مقدار باشه و عوامل دیگری از این دست. داوری در مورد گزینش یک یا چند بازار برای سرمایه گذاری با توجه به همه این عوامل انجام میگیره. این بازارها همونطور که میدونیم عبارتند از بازار پول یا همون سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سهام، ارز، مسکن و طلا، جمعاً 5 بازار. برای کسی که به امنیت سرمایه گذاریش اهمیت میده و حاضر به خطر کردن نیست، طبعاً بازار پول امن‌ترین هست. ولی کسانی که نخواند به سود بانکی اکتفا بکنند، در پی سوددهی بیشتری هستند، باید خطرپذیری بالاتری رو هم قبول بکنند.
آقای خاوند، کسی که در شرایط کنونی اهل خطر کردن باشه باید به کدام بازار رو بیاره؟
برای این پرسش هم جواب واحدی وجود نداره. اگر کسی با قاطعیت یک پسنداز کننده رو تشویق بکنه پولش رو در این یا اون بازار به کار بگیره، این آدمی هست ساده لوح یا خدایی نکرده حقباز. به خصوص در کشوری مثل ایران عوامل تأثیرگذار بر بازار خیلی زیادن. مثلا بازار سهام تهران رو در نظر بگیرید که در 1393 سال بسیار بدی رو پشت سر گذاشت. تحول این بازار در سال جاری بستگی داره به سرنوشت پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، تحول در بازار نفت، اینکه نرخ بهره بانکی کاهش پیدا بکنه یا نه، اینکه فشار مالی دولت بر بنگاه‌ها چه مقدار باشه، سیاست اقتصادی کشور در چه مسیری تحول پیدا بکنه و بسیاری عوامل دیگه از جمله وضعیت سیاسی کشور. در مورد بازار ارز هم بعضی از عواملی که به اون اشاره شد تأثیرگذار هستند، به اضافه تحول در روابط بین المللی بین ارزها، مثلا یورو و دلار که امروز شاهدش هستیم. طبعا طلا هم به شدت تأثیر میپذیره از قیمت جهانی اون که خودش تحت تأثیر عوامل زیادی است. منظور این نیست که هر گونه پیشبینی غیر ممکنه، مسلما پیشبینی تحول بازارها امکان پذیر هست، ولی با اماها و چراها و بر پایه طرح سناریوهای مختلف.
خب وقتی که ابهام و علامت سوال اینطور زیاد باشه، آقای خاوند چه گزینه‌ای برای پسنداز کننده بهتره؟
بهترین گزینه در این شرایط این هست که کسی همه تخم مرغ‌هاش رو در یک سبد نذاره، تا اونجا که میتونه خطر رو پخش بکنه، تا اگر در یک بازار ضربه خورد این ضربه رو بتونه در بازار دیگه جبران بکنه.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
من هم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم که برای ایام نوروز مطالبی از میان هفته‌نامه ها و ماهنامه ها و ضمیمه های ویژه نوروزی برامون انتخاب کرده. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، ضمیمه دیپلماتیک همشهری مطلبی داره درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه.
بله، همشهری دیپلماتیک در ویژه‌نامه نوروزی بهار 94 خودش عکسی ناتمام از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو در صفحه 1 منتشر کرده با تیتر پوتین کابوس غرب و در چند گزارش و مقاله رویارویی غرب و روسیه رو در سال گذشته مورد بررسی قرار داده، به ویژه بحث بحران در اوکراین رو بررسی کرده و البته درباره آمریکا هم مطالب متنوعی در این شماره همشهری دیپلماتیک هست، اما از منظر سیاست خارجی اصولگرایان که به ویژه این پرسش رو مطرح کرده که چرا آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی و مذاکرات هسته‌ای بردباری از خودش نشون میده در ماهای اخیر. البته همشهری دیپلماتیک بخش‌های دیگری هم در این شماره داره، پیروزی دیپلماتیک کوبا بر واشنگتن عنوان مقاله‌ای است که در همشهری دیپلماتیک منتشر شده، یک پرونده داره با عنوان اسلام هراسی لیبرال در اروپا با اشاره به ماجرای حمله به نشریه شارلی ابدو که این ماهنامه اون رو آزادی اهانت توصیف کرده و مقالات و گزارش‌های در این زمینه. روابط تهران و ریاض یک پرونده ویژه هست در همشهری دیپلماتیک ویژه نوروزی که تحولات داخلی در عربستان سعودی به دنبال مرگ ملک عبدالله مورد بررسی قرار گرفته و البته آینده روابط احتمالی ایران و عربستان. یک بخش دیگه هم داره درباره تحولات در منطقه خاورمیانه و تاکید داره همشهری دیپلماتیک بر این که توازن منطقه به نفع جمهوری اسلامی شکسته شده و البته مطالب دیگه به عنوان شهر خلاق از منظر دیپلماتیک و همچنین نقض حقوق بشر از توی کشورهای غربی هم در این شماره همشهری دیپلماتیک به چاپ رسید.
در شماره اخیر روشن چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده؟
ماهنامه دو هفته نامه روشن در شماره نوروزی خودش عکس طرحی از سه چهره سیاسی نظامی رو در ایران و همچنین پزشکی رو در ایران روی جلد منتشر کرده، آقای قاسم سلیمانی، محمد جواد ظریف و همچنین حسن قاضی‌زاده هاشمی که وزیر بهداشت هست در دولت آقای روحانی. عنوان این پرونده که در ارتباط با روی جلد هست سودای ریاست جمهوری، از این دو هفته نامه اشاره کرده به طور ضمنی در گزارش ها و مقالاتی که منتشر کرده که این سه چهره از سوی سه طیف مختلف سیاسی در ایران خودشون رو آماده میکنن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده. اما بخش های دیگری هم دو هفته نامه روشن شماره نوروزیش داره، 100 آلبوم موسیقی، سریال، فیلم و کتاب رو معرفی کرده در شماره نوروزی. علاوه بر این گزارش مفصلی داره با عنوان در این باره که سودای یک شب پولدار شدن و همچنین سفر به خارج از ایران در سال 93 دو سودای اصلی جامعه ایرانی بوده و اون رو به مسائل اقتصادی به ویژه محدودیت‌هایی در حوزه اشتغال و امنیت اجتماعی وجود داره نسبت داده. سعید برآبادی و مریم طهماسبی هم گزارش‌های منتشر کردن درباره این که چطور با تنگ شدن عرصه اقتصادی مردم به شغل‌های عجیب و غریبی روی آوردن و البته یک گزارش مفصل هم دو هفته نامه روشن داره درباره قمار در ایران.
از میان صفحات ماهنامه فیلمنگار هم چند مطلب برای ما انتخاب کردید.
بله، ماهنامه فیلمنگار عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به فیلم روباه از بهروز افخمی، اما این ماهنامه در ویژه‌نامه نوروزی خودش که شماره های 148 و 147 اون رو شامل میشه فیلمنامه کامل فیلم شبگرد رو منتشر کرده. علاوه بر این در بخش سینمای ایران 33 جشنواره فیلم فجر رو، فیلم هایی که در اون به اکران در آمدند رو از منظر فیلمنامه نویسی مورد بررسی قرار داده. فیلم به ویژه فیلمنامه فیلم من دیگو مارادونا هستم رو مورد بررسی قرار داده. یک میزگرد برگزار کرده درباره بررسی فیلمنامه هایی که در سال 93 به اثر سینمایی تبدیل شدن. و در بخش سینمای جهان هم مطالبی از سایت فیلمنامه‌نویسی خلاق در این شماره مجله فیلمنامه منتشر شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
باورتون میشه اگه بگیم که در این بامداد هنوز پیامکی از سوی شما دریافت نکردیم؟ البته فکر میکنم خیلی طبیعی باشه، یکی به خاطر تغییر ساعت به ساعت تابستانی وارد شدیم و احتمالاً دلیل دیگرش این هست که در روزهای نخستین سال نو، در حالی که بدون شک در روز گذشته در شب به عید دیدنی رفتید، حتما شماری از بینندگان صبحانه با خبر هنوز خواب هستن. به هر حال همچنان سلام داریم به شما و نوروز رو باز تبریک میگیم. یکی از شنوندگان هم تبریک گفته، ضمن تبریک نوروز گفته لطفاً به شهرهای دیگر غیر از تهران بپردازید. حدود چند ماه شهر بروجرد زیر پارازیت، تقریبا تمامی کانال‌ها از جمله رادیو فردا قطع شده بود. بعد ایشون گفته خواهشان این موضوع رو پوشش دهید. فرزاد از بروجرد این پیامک رو فرستاده. بریم به سراغ مهدی رستمپور ببینیم از جهان ورزش برای ما چه تدارک دیده.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال مقدماتی راهیابی به المپیک 2016 در منطقه آسیا آغاز شد و در گروهی که بازیاش به میزبانی ایران داره برگزار میشه، تیم امید ایران تونست توی بازی پرگل 5-0 نپال رو از پیش رو برداره. فلسطین هم با 2 بر افغانستان غلبه کرد. این مسابقات در حالی انجام شد که بازی ایران در ورزشگاه آزادی حدود فقط 100 نفر تماشاچی داشت، اما دیدار افغانستان با فلسطین حدود 7000 تماشاچی داشت. محمد خاکپور سرمربی تیم امید بعد از بازی به این موضوع اشاره کرده و گفته از مردم می‌خوایم برای اینکه ما تو کشور خودمون غریب نمونیم، تو بازی‌های بعدی بیان از ایران استقبال کنن و بچه‌های تیم ملی رو تشویق کنن، در حالی که بازی تیم افغانستان انقدر پرتماشاچی بوده. این موضوع در ماه‌های اخیر از معضلات فوتبال ایران بوده، کاهش تعداد تماشاچی حتی در بازی‌های لیگ برتر، حتی برای تیم‌های صدرنشین فرقی نمی‌کنه، در تهران و شهرستان‌ها این افت تماشاچی محسوس بوده. اما یه نکته حاشیه‌ای هم داشت این بازی. قبل از شروع مسابقه مسئولین تیم امید ایران درخواست کردند یک نوار حاشیه‌ای مشکی رو روی لباس بازیکنان تیم نصب کنند به مناسبت ایام سوگواری مذهبی. کنفدراسیون آسیا مخالفت کرد، باز مسئولین تیم ایران گفتن ما حاضریم جریمه نقدیش رو هم بپردازیم، که البته باز هم ناظر مسابقه مخالفت کرد و این کار صورت نگرفت. به هر حال در نوع خودش جالب توجهه، فدراسیونی که توان پرداخت تعهدات مالیاتی خودش رو هم نداره و سرمربی تیم ملی ممنوع الخروج میشه، به این شکل تو امور غیر ورزشی حاضر حتی جریمه خودخواسته رو هم متقبل بشه. رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در بانکوک برگزار شد. اسماعیل عبادی تونست مدال طلا به دست بیاره. او در بازی‌های آسیایی اینچون هم تاریخ ساز شد. اولین مدال طلای تاریخ تیراندازی با کمان ایران رو در صحنه مسابقات بازی‌های آسیایی نصیب خودش کرد. و خبر آخر این که رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا هم پیگیری شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تونست در یک بازی نزدیک از صد لبنان بگذره که اتفاقا سرمربی اون تیم هم ایرانی هست. روز خوبی در پیش داشته باشید تا فردا و خبرهای ورزشی. خدا نگهدار.
با سپاس از مهدی رستم‌پور. ساعت دقیقاً 7:30 دقیقه بامداد. بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
367 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران به او هشدار دادند. وزیر اطلاعات اسرائیل توافق احتمالی بین قدرت‌های جهانی و ایران را توافقی بد خواند. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای می‌گوید هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 3 فروردین از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرف‌هایی که هفته گذشته و در زمان انتخابات پارلمانی در این کشور زده و آنها را آزرده بود عذرخواهی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه خطاب به رهبر ایران از او به خاطر حمایت‌های به گفته او بی‌دریغش از حل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره تشکر و قدردانی کرد. دنیس مکدانو رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع گروه جی استریت گفت که اشغال 50 ساله فلسطین باید به پایان برسد و مردم فلسطین باید حق داشته باشند تا در تمامیت ارضی خودشان زندگی کرده و دولت تشکیل بدهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به آمریکا سفر کرده است از حمایت‌های آمریکا در طول 14 سال جنگ در افغانستان قدردانی کرد.
خیلی ممنونم سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اظهارات وزیر امور خارجه عربستان سعودی که تهدید کرده که در صورتی که در یمن آشوب‌ها ادامه پیدا کنه دخالت خواهد کرد کشورش. پس از اون با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم، چرا که مطالب هنری و فرهنگی شماری از ویژه‌نامه‌های نوروزی رو برامون دستچین کرده. فرج سرکوهی درباره وضعیت رسانه‌ها در سالی که گذشت برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت در صورت شکست تلاش‌ها برای حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات در یمن کشورهای عربی وارد عمل خواهند شد. این سخنان پس از آن ایراد شد که وزیر امور خارجه دولت موقت یمن روز دوشنبه از 6 کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته بود تا برای مقابله با حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران مداخله نظامی کنند. کیان معنوی
وزیر خارجه عربستان که با فیلیپ هاموند همتای بریتانیای خود در یک نشست خبری در ریاض سخن می گفت تصریح کرد که در صورت شکست تلاش ها برای حل صلح‌آمیز اوضاع یمن کشورهای عربی اقدامات لازم برای محافظت منطقه از آنچه تجاوز حوثی های شیعه مورد حمایت ایران توصیف کرد اتخاذ خواهند کرد. ریاض یاسین وزیر خارجه موقت دولت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهور به رسمیت شناخته شده یمن پیشتر در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی دولتی عربستان خواسته بود که برای مقابله با حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن مداخله نظامی کنند. وی همچنین از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواست تا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع مانع استفاده احتمالی حوثی‌ها از فرودگاه‌های شوند که به تصرف خود درآورده‌اند. در همین زمینه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که آقای یاسین خواستار مداخله نظامی هرچه سریع‌تر اعراب در یمن شده و گفته است که زمان به نفع ما نیست. سعود الفیصل روز دوشنبه تأکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان عرب یقینا اقدامات لازم برای محافظت منطقه از به گفته او تجاوز را انجام خواهند داد. به گزارش رویترز از شبکه تلویزیونی العربیه، سعود الفیصل با این وجود بار دیگر از تمام جناحای یمنی از جمله حوثی‌ها دعوت کرده که به مذاکرات صلح یمن در ریاض بپیوندند. وزیر خارجه عربستان همچنین گفته است که وی مخالف مداخله ایران است و به آنچه که تلاش‌های ایران برای ایجاد خصومت‌های فرقه‌ای در جهان عرب نامیده به شدت تاخته است. در همین حال کاخ سفید روز دوشنبه در واکنش به اوضاع جاری در یمن اعلام کرد که ایالات متحده به همکاری‌های امنیتی خود با کشورهایی که با واشنگتن همکاری امنیتی دارند برای حفظ زیرساخت‌های امنیت ملی در یمن و دولت منصور هادی و فشار به تندروها در منطقه ادامه خواهد داد.
I will say that there continues to be ongoing security cooperation between the United States and
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت البته اگر پرسنل آمریکایی در یمن حضور داشتند این همکاری مؤثرتر خواهد بود، اما این به آن معنا نیست که همکاری وجود نخواهد داشت. از علیرضا نوریزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا میپرسم تا چه اندازه احتمال دخالت نظامی کشورهای عرب در یمن محتمل است و اگر این اتفاق بیفتد پیامدهای آن چه خواهد بود؟
اجتماعی که در ریاض وزرای کشور و شماری از نظامیان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کردند که ریاستش رو امیر محمد بن نایف ولیعهد سعودی و وزیر کشور به عهده داشت، در واقع در یک موضوع متفق النظر شدند، این که اگر ایران نیرو وارد یمن بکنه و اگر حوثی‌ها بخواهند به حوزه عدن وارد بشن، اونها نیرو بفرستن برای یاری رساندن به دولت قانونی آقای عبدرب منصور هادی. امریکا هنوز معلوم نیست چه سیاستی رو در یمن به کار میبره. از یک سو آقای عبدرب هادی منصور رو رئیس جمهوری قانونی میدونه، ولی از سوی دیگر از این که مسئولیتش رو در مقابل با گروه القاعده حوثی‌ها بر عهده دارن چندان ناراحت هم نیست. اینه که کشورهای حاشیه خلیج فارس امریکا رو متهم میکنن که امریکا به نوعی داره تثبیت میکنه این وضع و دامن میزنه و نباید منتظر امریکا شد. امریکا آخرین صد سرباز خود رو هم از جنوب یمن خارج کرده و زمان آن است که خود تصمیم بگیریم و باید نیرو بفرستیم. طبیعتاً اگر اینا نیرو بفرستن با توجه به حضور سپاه قدس در یمن و اینکه مسئله جنگ شیعه و سنی مطرح خواهد شد، به گمان من بسیار خطرناکه و کسی که ضرر بسیار خواهد کرد خود یمنی ها خواهند بود که این وحدت نیم بنده شمال و جنوب نیز دستخوش تزلزل خواهد شد.
علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه در نشست خود در پاسخ به خواسته عبدالرب منصور هادی که خواهان دخالت شورای امنیت در اوضاع یمن و جلوگیری از نفوذ ایران و شیعیان در یمن شده بود حمایت کرد و ضمن هشدار نسبت به بروز جنگ داخلی در یمن حوثی‌ها را تهدید کرد که علیه آنها تحریم‌هایی را وضع خواهد کرد. گزارش‌های اخیر حاکی است که حوثی‌ها در حال پیشروی به سمت عدن، محل اقامت عبدالرب منصور هادی هستند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، در این بخش نخست با شماره اخیر گیتانما آغاز می‌کنید که تیتر زده تهران 7000 ساله شد.
بله، گیتانما در شماره ویژه نوروزی خودش مقاله مفصلی داره که نویسنده اون آقای بابک نیکخواه بهرامی هست در ارتباط با کشف یک اسکلت 7000 ساله در تهران که به نوشته این ماهنامه تاریخ تهران رو دگرگون خواهد کرد و به همین دلیل در این مقاله تاکید شده که باید بازنگری در تاریخ تهران صورت بگیره و همچنین کاوش‌های بیشتر در این شهر که در حال حاضر پایتخت ایران هست. اما عکس روی جلد ماهنامه گیتانما در شماره نوروزی مربوط است به بازآفرینی فرود سفینه فضایی آمریکا بر ماه که به نوشته این ماهنامه یک تردیدهایی رو ایجاد کرده در کسانی که ناباور هستند به مسائل علمی و این رو این ماهنامه مورد بررسی قرار داده که چرا برخی فکر میکنن که هرگز پای انسان به ماه نرسیده. بخشای دیگری هم داره مثل پایان دنیا، فرار از جنگ به دنبال سرپناه که در ارتباط با آوارگی انبوهی از پناهجویان جنگ سوریه هست و البته مقایسه کرده دو شهر آلمان و یونان رو در ارتباط با بحران اقتصادی اخیر. همه اینها هم زمیمه‌شون عکس‌هایی هست که به شکل اختصاصی در این ماهنامه منتشر شده.
زمیمه سینمایی همشهری از بازیگران درباره بازیگران نوشته.
بله، همشهری 24 یا زمیمه سینمایی روزنامه مؤسسه همشهری در شماره ویژه نوروزی خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به پرونده ویژه‌ای که در این شماره داره. در این پرونده نوروزی که از اون به عنوان هدیه نوروزی همشهری 24 یاد شده، شماری از بازیگران سینمای ایران بازیگران مطرح و مورد علاقه خودشون رو در دنیا نام بردن و درباره اونها نوشتارها و گفتارهایی دارن که به چاپ رسیده. علاوه بر این در بخش گفتگوهای همشهری 24 هم گفتگوهایی با محمد بهشتی، هوشنگ گلمکانی و بهروز افخمی منتشر شده. مرور حواشی ویژگی‌ها و نکته‌های سینمای ایران و دنیا در سال گذشته هم بخش دیگری است در همشهری 24 این شماره.
ماهنامه گزارش موسیقی گفتگویی داره با ناصر مسعودی، هنرمند فراموش نشدنی موسیقی.
بله، ماهنامه گزارش موسیقی از ناصر مسعودی به عنوان بلبل گیلان یاد کرده. به مناسبت 80مین زادروز ناصر مسعودی گفتگوی مفصلی با این خواننده گیلانی داره که در گزارش موسیقی به چاپ رسیده. اما گفتگوی دیگری هم داره، گفتگوی منتشر نشده‌ای با صادق طباطبایی درباره موسیقی ایرانی، نوروزخوانی و پیشینه آن در مازندران. هم پرونده ویژه هست که در شماره نوروزی گزارش موسیقی به چاپ رسید.
نشریه دادگر هم به گل و بهار و نوروز پرداخته.
بله، ماهنامه دادگر در ویژه نوروزی خودش بخشی داره با عنوان بهارانه که شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری در اون یادداشت‌هایی به مناسبت بهار منتشر کردن. در بخش زیست بوم نگاهی به محیط زیست استان گیلان انداخته در سال 1393. در بخش شعر امروز هم شعرهایی از شاعران مختلف و مطرح امروز ایران منتشر کرده و البته داستان‌هایی از پروین فکر آزاد و همچنین هانیه نوروزی هم در این شماره ماهنامه دادگر به چاپ رسید.
هفته‌نامه عصر ارتباطات با الهام از هفت سین به رایانه و اینترنت پرداخته.
بله، عصر ارتباطات روی جلد این شماره و البته مطالب منتشر شده خود رو هم به هفت سین‌های اختصاص داده که در ارتباط با اینترنت ایرانی و همچنین بازار کامپیوتر و نرم افزار در ایران هست. هفت گوشی هوشمند برتر در سال 93، هفت رویداد مهم شبکه‌های اجتماعی، هفت راه برای سرگرمی در عید با اینترنت، هفت لپتاپ محبوب در سال 93 و هفت بازی برتر ویدئویی در سال 93 در کنار هفت سین بازار کامپیوتر از جمله مطالبی است که در این شماره است ارتباطات چاپ شد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. مطالب بسیاری باز دارید که فردا حتما بهشون اشاره خواهید کرد، چون نوروز هست و مطالب شما هم واقعا ویژه نوروز. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، شما دیروز در صبحانه با خبر نگاهی داشتید به سینمای ایران در سال گذشته و امروز میخواهید برای ما رخدادهای رسانه‌های ایران در سال گذشته رو بررسی کنید. می‌خواستم بپرسم که مهمترین خبرهای سال گذشته در عرصه رسانه‌های ایران چه بودن؟
متأسفانه مهمترین خبرها همچنان توقیف رسانه ها و بازداشت روزنامه‌نویسان بود. آقای روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفتش که در ایران کسی به خاطر روزنامه‌نویسی بازداشت نمیشه، اما ما در واقع از همون آغاز سال گذشته با این دو تا پدیده، یعنی توقیف و بازداشت، روبرو بودیم. روزنامه ابتکار توقیف شد در بهار، روزنامه قانون توقیف شد در خرداد. ما 7 نفر از مدیران صفحات ایرانی در فیسبوک به حبس‌های 13 تا 20 سال محکوم شدند. بعد روزنامه‌نویسانی مثل سبا آذرپیک، ریحانه طباطبایی و بهناز محمدی بازداشت شدند. در تابستان جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که خبرنگار واشنگتن پست هست، به همراه همسرش زندانی شدند. بعد مرضیه رسولی، ساجده عرب سرخی، علی اصغر غربی به خاطر نوشته‌هاشون در روزنامه‌ها توقیف شدند. بعد در مهما ماجرای اسید کاشی پیش آمد در اصفهان، و بعد به دلیل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارشی تهیه کرد به دلیل انتشار این گزارش که فقط واقعیت‌ها را گفته بود، سردبیر و دبیر اجتماعی دفتر خبرگزاری در ایسنا و همچنین عکاسی که عکس گرفته بود از ماجرا زندانی شدند. بعد در زمستان روزنامه ستاره صبح توقیف شد و نشریه نوه دی. بعد روزنامه مردم امروز که روزنامه معروفی هم بود، به خاطر اینکه عکسی از جورج کلونی گذاشته بود و جمله او رو نقد کرده بود که من شارلی هستم، توقیف شد، مجوزش هم لغو شد. بعد روزنامه روزان توقیف شد به دلیل اینکه تصویری از آقای منتظری گذاشته بود و خبرنگاری هم که این گزارش نوشته بود زندانی شد. سایت های خبری بازتاب امروز و آینده آنلاین زندانی شد.
آقای سرکوهی، رسانه های ایران در سال گذشته در مرکز توجه نهادهای بین المللی هم بودند و برخی روزنامه نگاران جایزه های دریافت کردند.
بله، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز مدام گزارش‌های در مورد ایران منتشر کردن که متأسفانه همه منفی هستش. از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز که سازمان معتبری هست، اعلام کرد که ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ مطبوعات هستش، رده 173 داره در میان 180 کشور از نظر سرکوب مطبوعات. روزنامه‌نویسانی مثل سیامک قادری که جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات رو گرفت و همچنین جیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی جایزه سازمان غیر دولتی اکسفام رو گرفتند، و آرش خاموشی به خاطر عکسایی که از اعدام یک جوان در مازندران گرفته بود جایزه مسابقه وردپرس فوتو رو دریافت کرد.
سیاست‌های وزارت ارشاد در زمینه رسانه‌ها در سال گذشته آقای سرکوهی چه بود و شما این سیاست‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه در سال گذشته وزارت ارشاد کوشید که آزادی رسانه‌ها را از این هم محدودتر بکنه. قانونی درست کرد به نام پیشنویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای که در واقع استقلال رسانه‌ها را از بین می‌بره. بعد یه هیئت 7 نفره قرار شده که صلاحیت روزنامه‌نگارا بررسی کنن، در این صورت استقلال خبرنگارها هم از بین میره. بعد پیشنویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای می‌خواد انجمن صنفی مطبوعات ایران را از بین ببره. اما این هم هستش که این سیاست‌ها حالا دارن کارایشون از دست میدن، از جمله اینکه در اواخر اسفند 93 سازمان گزارشگران بدون مرز در روز کارزار مبارزه با سانسور یک ابتکار خیلی خوبی کرد. در 9 کشور که مراجع بین‌المللی اونا رو دشمنان اینترنت میخونند، بعضی سایت‌ها رو از جمله یک سایت ایرانی رو آزاد کرد و فیلترش رو برداشت.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم.
شنونده‌ای در پیامک خودش از وضعیت معلمان که به گفته ایشون زیر خط فقر زندگی می کنند اظهار نگرانی کرده و در کنار این موضوع در برابرش گفته که بسیاری دست به فساد دولتی و ارتشا می زنند. البته این شنونده اسم خودش رو نگفته. به هر حال ممنونیم از پیامکشون. در ادامه صبحانه با خبر با بردیا افشین وعده داریم و به اتفاق سری میزنیم به جهان موسیقی.
سلام، باز هم شاد باشهای نوروزی من رو بپذیرید. در این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی یادی میکنم از چهرهای مطرح هنر موسیقی که سال گذشته ما رو ترک کردن و جاشون در این سال کنار ما خالی است. امروز از کسانی میگم که در فاصله ماهای آبان تا دی ماه سال 93 از دنیا رفتند.
سوم آبان ساسان سپنتا در 80 سالگی درگذشت. او از چهره‌های برجسته فرهنگ و ادب ایران بود. پژوهشگری که بسیاری او را با آثار نوشتاریش در حوزه‌های ادبیات و زبانشناسی می‌شناسند و بسیاری دیگه از جمله اهالی موسیقی ایران او را با تحقیق‌ها و تألیفش در حوزه هنر موسیقی. در حوزه موسیقی از او آثار نوشتاری برجسته‌ای باقی است، چون کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران و چشم‌انداز موسیقی ایران. و توضیح بدم ساسان سپنتا در کنار این که دانش آموخته زبانشناسی و الکترونیک بود، موسیقی رو هم در محافل آکادمیک آموخته بود. در کنار اون شاگردی کسانی چون علی نقی وزیری، روح الله خالقی و ابوالحسن صبا رو هم کرده بود. روز 13 آبان محمد آقا صالحی درگذشت. او یک سازنده نامدار سازهای ایرانی مثل ساز تار بود. او 71 ساله بود و در زادگاهش ابرکوه از دنیا رفت. و 27 آبان یک پژوهنده نامدار دیگه از عرصه فرهنگ و هنر ایران درگذشت، بهمن بوستان که به هنگام مرگ 79 ساله بود. آقای بوستان پژوهشگر موسیقی و ادبیات بود. او در زمینه موسیقی علاقه‌مند بود به موسیقی‌های سنتی و محلی و نواحی ایران و حتی پژوهش‌هایی را هم در زمینه موسیقی زورخانه‌ای داشت. پنج آذر علیرضا خورشیدفر در 67 سالگی درگذشت. یکی از کهنه‌کارترین نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران بود. ساز تخصصی آقای خورشیدفر کنترباس بود، اما به علاوه این صدای سوت رو به زیبایی از دهانش در می آورد و در بسیاری از آثار موسیقی ایرانی صدای سوت رو آقای خورشیدفر اجرا کرده، از جمله در موسیقی فیلم عسکر ختاراین، اثر معروف ساخته مجید انتظامی. نوح آذر رحمان مرادی درگذشت. این هنرمند به هنگام مرگ تنها 43 سال سن داشت، اما سرطان کبد بود که جانش رو گرفت. رحمان مرادی نوازنده سازهای تار و ستار بود و مدیر گروه موسیقی دانشگاه علمی کاربردی واحد 4 تهران. شانزده آذر ذوالفقار اسگریان از چهره‌های برجسته موسیقی نواحی و محلی ایران زمین درگذشت. آقای اسگریان دوتار نواز بود و از مفاخر موسیقی مقامی خراسان، هنرمندی که چیره بود بر همه رموز و فنون موسیقی متنوع این سرزمین بزرگ از شمال تا جنوب. ذوالفقار اسگریان به هنگام مرگ 82 ساله بود و با رفتنش همچون دیگر مفاخر سرزمین خراسان مثل حاج قربان سلیمانی و غلام علی پورعطایی گنجینه ای از اسرار هنر این سرزمین رو با خود به خاک برد. آذر مرتضی احمدی هنرمند کهنه‌کار ایرانی درگذشت. مرتضی احمدی از چهره‌های برجسته تاریخ هنر و سرگرمی ایران به حساب میاد. او تجربه‌های گسترده در عرصه‌های رادیو، سینما، تلویزیون و تئاتر داشت، اون هم به عنوان هنرپیشه و صداپیشه. علاوه اینها او یک خواننده آواز بود و از دهه 20 خورشیدی بود که اجرای آواز رو در رادیو آغاز کرد. باید اضافه کنم مرتضی احمدی در این حال یک پژوهشگر در فرهنگ عامه بود، چند کتابی هم درباره فرهنگ عامه تهران قدیم منتشر کرده. آخرین تألیف او کتاب پیش پرده و پیش پرده خانی چند هفته پیش از مرگش در ایران منتشر شد، کتابی در حوزه موسیقی. اون زمان مرتضی احمدی وعده داد که آلبومی تازه از ضربی خانی هاش در راه و تا شب یلدا به بازار میاد، اما در این شب بود که مرتضی احمدی از دنیا رفت و او به هنگام مرگ 90 سال سن داشت. مرتضی احمدی پیش از این 2 آلبوم از ضربی خوانی هاش رو منتشر کرده، ضربی خوانی هایی که او از سالهای دور گردآوری کرد و سعی در احیاشون داشت.
آخر با هم به یک ضربی خوانی با آواز مرتضی احمدی گوش میدیم و یاد او را گرامی می‌داریم. هنرمندی بسیار دوست داشتنی و بسیار مردمی، مردی که در بیش از 7 دهه در عرصه‌های هنر و سرگرمی در بالاترین سطوح فعالیت کرد، اون هم همون جوری که گفتم در حوزه‌های مختلف با ابزار متفاوت. و ما در پایان این برنامه تنها فرصت داریم که به یکی از انبوه میراث او برای فرهنگ و هنر ایران توجه کنیم و اون یکی از ضربی‌خوانی‌های اوست. مرتضی احمدی در احیای این هنر، هنر ضربی‌خوانی، بسیار کوشیده. ما در ابتدا به کلام خود مرتضی احمدی گوش میدیم که هنر ضربی‌خوانی رو توصیف میکنه. این کلام مربوط به زمان گردآوری آلبوم‌های صدای تهران قدیم 1 و 2 که در این اواخر در چند سال اخیر منتشر شدند. اما اون چه که بعد از این گوش میدیم یک تصنیف فکاهی است که مرتضی احمدی آوازش رو در دهه‌های گذشته اجرا کرده. تصنیف دعانویس، یک ضربی‌خوانی تهرانی که با صدای مرتضی احمدی برای ما به یادگار مونده.
ضربی‌خوانی یا ترانه‌های طنز روحوزی از سال 1300 در اختیار مشتاقان قرار گرفت و یکی از هنرهای بومی و سنتی شناخته شد. این هنر شاد و همه پسند که ریشه اصلی آن مربوط به تهران و تهرانیا بوده، با همراهی نوازندگان به وسیله بازیگران هنر تخت حوزی به بالاترین مقام رسید و زمزمه مردم کوچه و بازار گرد. این ترانه ها به مناسبتی که مبتلا به جامعه اون روز بوده تهیه و در اختیار دوستداران قرار می گرفته. مثلا ترانه حمومی آی حمومی فریاد شاعری بوده که سارق آنچه را که این مرد داشته به سرقت برده، به همین منظور سروده شده.
حمومی آی حمومی فرش و قالیچم رو بردن، فرش و قالیچم جهنم تاس و دولیچم رو بردن.
در خاتمه بنابر وظیفه اخلاقی این ترانه ها جمع‌آوری، ضبط و به شما تقدیم گردید. لطفاً گوش کنید.
اجی مجی لو ترجی بجی نجی تو کرجی فوتن فوت فوتن فوت توتن توت یا منقوت یا قنقوت.
صاحب حیکلی عجیبم، 30 سال فقط به فکر جیبم، کمی عوام فریبم، منم آن کسی که با من بسی مرد و زن عنیس است، خونم تو شهر نیست است، حقیر دعا نبیس است، حقیر دعا نبیس است. طالب پولم و فکر آب و نونم، آن کسی را که فقط خودم میدونم، سر تاس می نشونم، منم ناغلا می دوشم، تو را شام من سوسیس است، آخه دعای خسیس است، حقیر دعا نویس است، حقیر دعا نویس است. در کتاب با می کنم برای آن زن که بود عامی و بی سواد و کابودن، میگم داری تو دشمنی، یا اسمش پریست یا اسمش زریش، صورتش تمیز است یا که پر لک و پیس است، حقیر دعا نبیس است، حقیر دعا نبیس است. چون که جنی شده در خزین زاو، می رود در عقب تلسم و جادو به مخلص.
یادش بخیر مرتضی احمدی، از همینجا بهش درود می فرستیم. به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکردید و تماشا میکردید. خیلی ممنون از همراهیتون. در اینجا صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما رادیو فردا همچنان با شماست. تا چند ثانیه دیگه آخرین خبرها رو خواهید شنید.
میگم این نعل و خانوم بزار در آتش، شوهرت گر کب و بد خنگ و تنلش، برایت میکند قش دبایی که من